أستغفر الله العظيم أتوب إليه أستغفر الله العظيم أتوب إليه السلام عليك يا بقية الله جهت سلامتی و تأجیل در ظهورشون و تسهیل مقدمات ظهور صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء طبيبنا شفيع ذنوبنا أنيس قلوبنا حبيبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سوا فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي مسئله یقین که برای بشر کشتی امن و آرامش عمیق روحی و روانی است. یقین مراتب دارد. مرتبه علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. یقین مربوط به قلب است. گاهی افراد سواد ندارند ولی یقین دارند. گاهی باسوادند از نظر فکری، در مناظره، در مباحثه، همه جور برهان اقامه میکنه، خدا را اثبات میکنه، پیغمبر را اثبات میکنه، راجع به امام زمان داد سخن میده، اما دلش خالیه. به اندازه یک عوام که پاک زندگی کرده از نور یقین بهره ندارد. لذا یقین جز مهام زندگی است. هر کس به یقین نرسیده به هیچی نرسیده. در اعتقادات شک موجب بدبختی است. تردید در توحید، در رسالت، در معاد، ولو 1% تردید باشه آدم مسلمان نمی میرد. در عالم قبر سوال که میشه اول سوال از اعتقاداته. من ربک، من رسولک. کسانی که یقین ذهنی داشتند ولی یقین وجودی و قلبی نداشتند، ذهن پاک میشه. آدم وقتی فشار ببینه، وقتی بترسه، وقتی در شرایط بحرانی قرار میگیره، اسم خودش رو از یاد میبره، اسم بچه هاش هم از یاد میبره. اما اونی که وجود آدمه، آدم خودشه دیگه. یقین باید جزء جان بشه، با حقیقت حیات انسان و زندگی انسان قرین بشود. یقین نوریست از جانب پروردگار متعال که بر دل میتابد و انسان با چشم باطن اونچنان خدا و اولیا رو میبیند که اگر همه عالم مقابلش وایستند و همه فلاسفه تردید ایجاد بکنن، شبهه ایجاد بکنن، سر سوزنی بر اعتقادات او نمیتونند ضربه وارد کنند. دیشب به محضر شریف شما عرض کردیم که چند آیه از قرآن کریم در کنار هم که قرار میگیره، هم جایگاه یقین رو و هم راه رسیدن به این میوه شاداب درخت زندگی رو میتونیم به دست بیاریم. و از خداوند منان اگر به تبع از حضرت سید الشهدا یقین رو به عنوان یک نیاز، به عنوان یه چیزی که اگه نباشه هیچی نداریم، اگر از روی استرار بگوییم اللهم اجعل یقین فی قلبی، خدای متعال اجل از این است که بنده محتاجی دست نیاز به بارگاه او ببرد و خدا او رو به خواستش و آرزویش نرساند. عرض کردیم آیه اول، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان فلسفه آمدنش به این عالم، فلسفه زندگی در نشئه دنیا این است که انسان مجری مشیت خدا، دستور خدا و فرمانهای حق تعالی باشه. از این آیه آدم میفهمد که حوزه زندگی بشر باید رنگ بندگی بگیرد و بندگی در نماز خلاصه نمی شود. و کسانی که در عرصه های مختلف خود را به جای خدا گذاشته اند و منتظر دستور و فرمان خدا نیستند و برای خودشون اعمال سلیقه می کنند و می گویند مسائل دنیا ارتباطی به خدا ندارد، اینها با فلسفه خلقت آشنایی ندارند. قهرن افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. دین التقاطی شرکه، مثل انکار همه چیزه. انسان اسلام رو در نماز، در روزه، در حج بگوید قبول دارم، اما در حلال و حرام اقتصادی بگوید اقتصاد یه امر تخصصی است، کارشناس‌های مجرب میان تز اقتصاد میدن، اگر ربا به نفع باشه چرا نگیریم، اگه معاملاتی رو که اسلام اجازه نداده باشه ما با اسرائیل معامله کنیم، با کشورهایی که علیه ما توطئه میکنند حرام باشه معامله، بگیم اینا رو چی کار به دین داره؟ روابط بین الملل رو ما خودمون باید تنظیم بکنیم. اقتصاد ما بر اساس نظر مجربین و کارشناسایی است که در دانشگاه‌ها این تخصص رو گذروندن. یا در سیاست بگیم که دین رو چه به سیاست، مسجد رو چه به سیاست. سیاست و مدیریت یه امری است که دنیا روش تجربه کرده، چند قرن نوابغ نشستند، یک رشته مخصوص سیاست در دانشگاه ها تدریس میکنن. آدم باید سیاستش بر اساس همونی باشه که اونها دیکته میکنن. خدا و قرآن و دین کاری به سیاست نداره. یا به قضاوت برسن، به حقوق برسن، که در داخل کشور ما هم افرادی بودند و الان هم چه بسا حقوق بشری غربی هستند. قصاص اسلام را انسانی نمی دانند. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، که دستور صریح دینه این رو، چون دنیای غرب همه جنایت ها رو میکنه، به داعش اسلحه میده، تربیت سربریدن کودک میدن و انواع ترورها رو در دنیا انجام میدن، اینا خلاف حقوق بشر نیست. اما اسلام میگه آدم کش را بکشید اگر مقتول اولیایش حقشون هست قصاص بخوان. قاضی اسلامی باید حکم بدهد به درخواست اولیا ادم قصاص بشه، میگن این خلاف حقوق بشر هست. اینا رو بعضی ها هم با بازی اونها، با ساز اونها رقصیدن. اینا اسلامشون اسلام آمریکایی است. اسلام وحی و قرآن اینی نیست که اینا فکر میکنن. قرآن کریم رسما محکوم میکنه، میفرماید که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. در یه آیه دیگه فرمود و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. در یه آیه دیگر فرمود و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی که حکم خدا را کنار بندازه و حکم بشری رو بر قانون خدا ترجیح بده، سه تا عنوان داره: یکی فاسقه، دو ظالمه، سه کافره. ولو نمازم میخونه، ولو حجشم رفته، اما یکی از احکام قرآن کریم رو انکار بکنه، اینه که حوزه زندگی حوزه بندگیه، نه نماز بندگیه، نه در خانه رفتار ما با زن و بچه هم بندگی خداست. نباید خودسران ما امر و نهی بکنیم، نباید زن و مرد بدون توجه به اخلاقی رو که اسلام برای خانواده مقرر کرده، توقعات نابجا، گیر دادن‌های نابجا، بهانه‌جویی‌های نابجا، خروج از مرز بندگی است. در خانواده اعضای خانواده بنده باشند، مظهر رأفت خدا باشند. خدا رؤوفه، خدا رحیمه، خدا رحمانه، خدا کریمه، خدا عفوه. شما بنده خدایید. بنده خدا یعنی باید رنگ خدا داشته باشه، در زندگی با گذشت باشید. خدا چقدر گذشت میکنه نسبت به خطاهای ما، لغزشهای ما؟ چرا ما نسبت به لغزشهای یک دیگر کم گذشتیم؟ این خروج از مرز بندگی خداست. صفات الهی باید در زندگی بنده خدا تجلی داشته باشه و به تعبیر قرآن صبغت الله و من احسن من الله صبغتن. خب خدای متعال میگه ما نیافریدیم مگر اینکه این دستوراتی که ما در ابعاد زندگی به شما دادیم، چجوری کاسبی کنید، چجوری ریاست کنید، مدیریت کنید، چجوری قضاوت بکنید، چجوری قضا بخورید، با کافر چه برخورد داشته باشید، با عالم چه برخورد داشته باشید، با پیرمرد چه برخورد داشته باشید، با بچه چجور رفتار بکنید، همه اینا دستوراتش در اسلامه. شما کجای زندگی از اسلام برنامه ندارید، دستورالعمل ندارید؟ ما شما را خلق کردیم که این دستوراتی که ما یا در متن قرآن یا در بیان پیغمبر و ائمه به شما دادیم، گفتیم اینجوری این سبکی زندگی کنید. ما برای شما مدل مشخص کردیم، روش مشخص کردیم، چارچوب مشخص کردیم در همه زندگیتون. ما برای خوشیهاتون فرمول دادیم، دستورالعمل دادیم و گفتیم سرور مؤمن از عبادت. ادخال سرور در قلب مؤمن گاهی از بسیاری از عبادتهای رسمی ثوابش بالاتره. گاهی احیای انسان افسرده است، نجات یه انسان پژمرده است. اینا همه دستور داره و ما چجور با زیر دست برخورد کنیم، زیر دست چه تکلیفی نسبت به بالا دست خودش داره، معلم چه وظیفه نسبت به شاگرد داره، شاگرد چه وظیفه نسبت به استاد داره، در تمامی اینها دین قانون داره. واجبات دین، مستحبات دین، مکروهات دین و مباحات دین، این تمام زندگی رو پوشش میده. و خدای متعال در این آیه خواسته که ما که شما رو آوردیم به دنیا، شما که نیومدید، ما به عنوان مأمور شما رو به اینجا آوردیم و این مسئولیت ها رو به دوش شما گذاشتیم. اگه خودتون تکلیف رو احراز کردید و مسئولیتی که ما به دوشتون گذاشتیم عمل کردید، بنده منید. و الا چی؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد شیطان. اگر با قانون خدا، با دستور خدا زندگیتون رو تزیین نکردید، نورانی نکردید، شما عبد شیطانید، مطیع شیطانید. شیطان چه شیطانه؟ انسی باشه مثل شیطان غرب، چه شیطان جنی باشه که وسوسه میکنه در درون شما و با شهوات و غضب شما را از مرز بندگی خارج میکنه. این دستور اول دینه. حالا نتیجه بندگی چیه؟ اگر کسی حتی درس هم نخونده باشه ولی بر اساس، یعنی نتونسته درس بخونه، ولی درس خوندن خودش بندگی هست. خدای متعال علم رو فریضه کرده بر بندگان خودش. اما کسی توانایی علم نداشت، در محدوده توان خودش تمام زندگی رو طبق دستور خدا انجام داد، هیچ جای زندگیش گناه نکرد، خدا چه به اون میدهد؟ فعبد ربک حتی یأتیک یقین. خدا نعمت یقین به او عنایت میکنه. یقین مراتبی داره. اولین مرتبهش همین باوری است که قلب انسان عقیده پیدا میکنه، نه فکر انسان، نه ذهن انسان، وجود انسان، قلب انسان اونچنان عقیده پیدا میکنه. عقیده، عقد یعنی بستن، عقیده یعنی وابسته شدن. انسان نسبت به توحید، نسبت به رسالت، نسبت به نبوت، نسبت به معاد اونچنان وابسته شده، قلبش بسته شده، تمام جهانیان شمشیر به سرش بزنن دست از عقیده خودش بر نمی داره. جناب بلال که زیر سنگهای سنگین احد احد می گفت، نبی مکرم اسلام برای یک انسان حبشی برده کلاس‌هایی که قرار نداده بود، این کلاس‌های فلسفه و کلام که امروز در حوزه‌های ما مطرحه و دلائل زیادی، براهین زیادی برای توحید و نبوت و تمام ابعاد دین دستبندی کردن، کلاسیک بیان میکنن، واحدها براش قرار دادن واحدهای دانشگاهی، پیغمبر که از این کارا نکرده بود، که پیغمبر دلش رو برده بود. با دیدن پیغمبر، خود پیغمبر بالاترین برهان بود، این برهان خدا بود. با دیدن پیغمبر یقین پیدا کرده بود. قرآن پیغمبر خودش برهان معجزه است. قرآن پیغمبر شبیه نداره، نظیر نداره، فوق طاقت بشره. با شنیدن آیات قرآن کریم که برترین برهانه، این دل پاکش بسته شده بود به وجود نوری پیغمبر خدا، لذا حاضر بود زیر سنگ کشته بشه ولی علیه پیغمبر، علیه دینش هیچی نگه. این مرحله اول یقینه. اما مراحلی از یقین رو در قرآن کریم، یکی در مورد حضرت ابراهیم ملاحظه میکنید، خدای منان به حضرت ابراهیم مقام امامت داده. امامت مظهریت اسم اعظم پروردگار متعال. خدا ظاهره و ولی مطلق، کسی که دارای ولایت مطلقه کلیه الهی است، مظهر قدرت خدا، مظهر علم خدا، مظهر جلال خدا، مظهر جمال حق تعالی است. همینجور که علم الهی بی پایانه، امام هم علمش بی پایانه. امام پرده ای جلو دید دلش رو نمیگیره. امام قیامت رو میبینه، امام بهش رو میبینه، امام جهنم رو میبینه، امام زندگی خصوصی ما رو میبینه، امام نیت ما رو میبینه، امام شاهد بر ما، شهود داره. این شهادتی که خدای منان در قرآن و یکون الرسول علیکم شهیدا، کنتم عرض می شود که خیر امتن پروردگار، نه اون اخرجت للناس مال امر به معروف و نهی از منکره، اون آیه اینه در سوره مبارکه بقره است. و جعلناکم امتن وسطن لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. بر اساس دعای حضرت ابراهیم که از خدا خواسته است از امت، از نسل من، از ذریه من امت وسط قرار بده، علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان این امت رو میگه منظور ائمه اطهار، اوصیاء پیغمبران. خدای متعال اونها رو شاهد بر خلق قرار داده و پیغمبر رو شاهد بر اونا قرار داده. یعنی هر امامی شهود داره، اشراف داره، روحش عالمگیره، تمام عوالم زیر چتر نورانیت امامه. امام امیرالمومنین، امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشهدا، اینا با شهادتشون، شهودشون قبل از شهادتشون بوده. یعنی قبل از آنه که امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا قطع قطع بشه بدن نازنینش، این شاهد بوده، شهید بوده. خدای متعال اینها را وجود منبسط قرار داده. وجود اینها باطن و ظاهر عالم را در حیطه علم خودشون دیدند و داشتند. شهادت حضرت سید الشهدا، شهادت مصطلح رو امام حسین هم تجربه کرده، هم به کمال رسونده. و الا شهادت حضرت سید الشهدا متوقف بر قتلش نبود. او قبل از قتلش هم شهود داشت، نه امام حسین شهود داشت. شب عاشورا سید الشهدا کسانی که ثبات قدم نشون دادن و از امام حسین جدا نشدن، با اینکه امام حسین بیعتش رو برداشت، گفت آزادید، اگه خواستید برید برید، خلاف شرع هم نیست، چون امام زمانتون اجازه میده، اگه خواستید دنبال زندگیتون برید، من اجازه میدم که بروید. ولی هیچ یک از اینها حاضر نشدن دست از امام حسین بردارن و این فرصت طلایی شهادت در رکاب امام زمانشون رو از دست بدن. وقتی حضرت سید الشهدا ثبات قدم دید، اینا را همون شب عاشورا به مقام شهادت نائل کرد. یک اشاره ای کرد، فرمود نگاه کنید، هذه الجنه، این بهشته. که نهرها از زیرش جاری هست و هازا جدی رسول الله، پیغمبر رو حضرت ابی عبدالله نشون داد. اینا هم بهش رو دیدن، هم پیغمبر رو دیدن، هم امیرالمؤمنین رو دیدن، حمزه سید الشهدا رو دیدن. یعنی پرده مادیت و عالم کثرت از جلوشون رفت کنار و به مقام شهود رسیدن. حضرت ابراهیم وقتی به مقام امامت رسیده، یعنی به مقام شهود رسیده، به مقام علم حضوری بر همه عوالم رسیده. این علمی رو که امام داره علم گزارشی نیست، علم پرونده ای نیست که مأمور گزارش کرده اینجور نوشته، قاضی اینجور فهمیده، اینجور نیست. امام خودش میبینه، امام خودش حضور داره. حضرت سیدالشهدا در تمام مجالسش حضور داره. حضرت سیدالشهدا شاهد اشکهای شماست، حضرت سیدالشهدا شاهد نیتهای شماست، شاهد اجتماعات شماست. همه امامان ما این شهود رو دارن. لذا بعد در مورد حضرت ابراهیم که به مقام امامت رسیده، خدای متعال می‌فرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ولیکون من الموقنین. ما به ابراهیم نشون دادیم، نه اینکه گزارش کردیم براش نوشتیم، مفهوم مطلب رو فهمیده، نه بالاتر از فهم دیده. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات. ما ملکوت یعنی باطن عالم ماده رو به ابراهیم نشون دادیم که نتیجه این دیدن چی بود؟ ولی یکون من الموقنین، که از اهل یقین باشه. یقین اینه که انسان پس پرده رو شهود میکنه، نه اینکه یکی استدلال میکنه منم میفهمم و تصدیق میکنم میگم همین جوره که شما میفرمایید، یکی دیگه میاد یه جور دیگه استدلال میکنه میگه راست میگی یا حرف شما بهتر از اونه، باز عقیدش عوض میشه. سومی میاد در همش هم باورش آمده بود، گفته بود همین جوریه، تصدیقم کرده بود، ولی با حرف هر کسی که میاد بهتر حرف میزنه، این هی ذهنش پاک میشه، یه چیز جدیدی تو ذهنش نوشته میشه. ولی کسی خود حق رو دید با گفته های دیگران که عوض نمیشه. که این مسئله دیدن حقایق که کار حضرت ابراهیمه و خدای متعال او رو در جبهه یقین میگه ما به اون نشون دادیم، این نشون میده که یقین روزنه غیب به روی قلب انسان باز میشه و وجود انسان با حقایق آشنایی پیدا میکنه، باور وجودی پیدا میکنه. این مرحله اولش علم الیقینه، مرحله دوم، مرحله اولش علم الیقینه، مرحله دوم عین الیقینه، مرحله سوم حق الیقینه. حق الیقین خام بودم، پخته شدم، سوختم. این مرحله ایست که آدم وجود خودش رو به گرد فنا میده، آدم پروانه شمع حقیقت میشه و در آتش شمع معشوق میسوزه و جز معشوق چیزی نمیماند. لیس فی الدار غیره دیار. آدم وقتی با محبت الهی بسوزه دیگه خودی براش نمیمونه، هم خودش جلوه خداست و هم هرچه میبیند جلوه حق تعالی است. بنابراین راه بندگی، راه رسیدن به مرحله یقین ما، راه رسیدن به باطن این عالم، راه یافتن است، نه فهمیدن. وجدان کردن، یافتن غیر از علم پیدا کردن و فهمیدنه. مسئله شهود مسئله وجدان است، یافتن است. عارف مییابد و حکیم میفهمد. اون چرا که حکیم فهمید عارف اون رو یافت، شهود کرد. این عرفای ما، فقهایی که هم فقاهت داشتن هم مسیر عرفان و سیر و سلوک رو طی کردن، مثل مرحوم آیت حق اسد علی شوشتری که با یک واسطه شاگرد خود امام زمان ارواح نافدا هست، ملا قلی جولاب از رجال الغیب امام زمان بود که مأمور شد تا مرحوم اسدعلی شوشتری رو به مرحله یقین ارتقا بده. این نفس آمادگی داشت، این وجود اون شفافیت رو داشت، این گوهر این ارزش رو داشت که اوج بگیره و عرش را ببیند. و مرحوم اسدعلی شوشتری ملا حسین قلی همدانی رو که هم در فقاهت جز فقهای برتر بود و هم اونچرا که فقهای دیگر خوانده بودند و فهمیده بودند، این بزرگوار دیده بود و شهود کرده بود و بعدش نسل‌های بعدی تا به آیت الله عظما آقای بهجت و امام راحل رضوان الله تعالی علیه، همه اینا هم فقیه بودند، هم اهل شهود بودند. اینا نمی گفتند، اینا یافته بودند و حرفهاشون جلوه حقیقت وجودی خودشون بود، جوشش حقیقتشون بود که افراد از اینها استضائه میکرد و از نور اینها بهره میبرد. امام حسین علیه السلام در این جمله نورانی از خدای متعال درخواست میکند خدایا قلب من را سرشار از یقین قرار بده، دل من با یقین موج بزند. و در مورد مادرش حضرت فاطمه زهرا پیغمبر خدا فرمودند که اما ابنتی فاطمه فقط ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا، اما دختر من فاطمه من خدا هم قلبش رو با شراب یقین پر کرده و هم جوارحش که از قلبش نشأت میگیره مجرای یقینه. قلب فاطمه من چشمه است، میجوشد از یقین و در جوارحش هم جریان پیدا میکند. حضرت نبی مکرم اسلام به امتشون هم اعلان کردند این کار برای شما ممکن هست اگر اهل باشید. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. دو تا راه برای رسیدن به این مقام در روش و رفتار و تجربه و گفتار ائمه علیهم السلام برای ما دستورالعمل رسیدن به مقام عالی یقین هست. یکی دستوری است که پیغمبر خدا فرمود لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا. اگه شما دو تا تعهد با من داشته باشید، دو تا مسئولیت رو به عهده بگیرید، من به شما تضمینی میگم پرده ها از جلو چشم دل شما هم کنار میره، اون چرا که پیغمبر با چشم دل میبینه شما هم خواهید دید و اون چرا من با گوش جان میشنوم، ماها صدای ملک رو نمیشنویم ولی پیغمبر صدای ملک رو میشنود، ماها صدای امام زمان رو نمیشنویم ولی سید ابن طاووس صدای امام زمان رو میشنید. هم سمع جانش فعال شده بود، هم بصر قلبش بینا شده بود. راهش چیه؟ یکی اینه که شما حرف زیادی رو از فرهنگ زندگیتون حذف بکنید. چه خبره اینقدر حرف میزنید؟ چه ضرورتی داره در همه جا اظهار نظر بکنید؟ در مورد اشخاص اظهار نظر میکنید؟ در مورد دین اظهار نظر میکنید؟ در مورد اوضاع و احوال و مقدسات اظهار نظر میکنید؟ تو این اظهار نظرهاتون گاهی تهمته، گاهی آبرو ریزیه، گاهی رنجوندنه، گاهی ایجاد فتنه است، ایجاد اختلافه. این زبان رو ببند، این رو کنترل کن. اگه انسان زبانش رو در اختیار ایمانش قرار بده، ما تو این سفر یه چیزی که تو ذهنمون آمد در حرم از سید الشهدا کنار ذریح شش گوشش عرض کردم، از شما صاحب دلان، از شما پاک دلان، از شما شکسته دلان هم توقع دارم واسطه بشین امام حسین رو بپذیرن. عرض کردم آقا جان این زبان منو شما بگیرید، این زبان مال من نباشه، مال شما باشه. وقتی حرف میزنم شما بذارید تو زبان من بگم، و الا ما خودمون باشیم خرابکاری میکنیم، حرفای خودمون خوبمون هم بد در میاد. یه وقتی در یه جمعی عده ای از این آدمایی که خیلی ارزشی نیستن دنبال غرب و اینا هستن، در یه مهمانی بود، ما کنار یه میزی بودیم، اونام اون طرف نشسته بودن، با همدیگه منو تعریف میکردن، میگفتن این شیخ آدم خوبیه ولی گاهی تو خاکی میزنه. این تعبیر اونا بود، گاهی تو خاکی میزنه. آدم همینجورا هر قد هم قرص و محکم باشه، خدا یه لحظه ول بکنه از خط خارج میشه، تو خاکی میزنه. اما اگه این زبان رو امام حسین قبول کنه، افتخار داشته باشه که مال امام حسین باشه، مال خودم نباشه. اما خودش حرف میذاره تو زبان آدم، آدم وقتی حرف میزنه حسینی حرف میزنه، اون وقت دلها هم حسینی میشه با این حرفا. آدم زبان خودش رو بده به خدا، زبان خودش رو بده به ائمه اطهار، زبان خودش رو بده به حضرت صدیقه طاهره و بچه‌هاش، بلندگوی پیغمبر باشه، بلندگوی فاطمه باشه، حرف مال خودش نباشه، مال اونها باشه. این یک نکته ظریف و حساس و سرنوشت سازه که آدم زبانش رو مال خودش ندونه، ملک خدا بدونه و حرفای خدا رو به بندگان خدا برسونه، مهر خدا رو، امیدهایی که خدا داده، انذارهایی که خدا کرده، احکامی که خدا گفته، معارفی که خدا گفته، این زبان رو وقف بکنه همینا رو بگه، چیزای دیگه صحبت نکنه. یکی هم که اساساً منشأ و مبدع گفتارش خودش نباشه، امام حسین تو دلش نشسته باشه، دل فرمان به زبان میده، فرمان دل به اختیار امام حسین علیه السلام باشه و او دل و زبان را بگردونه. این نکته اول که آدم زبانش در اختیار هوا و هوس و غضب و حب و بغضش نباشه، زبان الهی باشه. دوم قلبش رو خلوت کنه و تمریجون فی قلوبکم، مرج البحرین یلتقیان، دریاهایی که در کنار همن وقتی موج میزنن به هم متصل میشن، این موج رو مرج میگن. این اگر دل شما موج نداشت، شما با دیدن چشم و ابروها، بزکها، ماشینها، خونهها، لباسهای کذا، شما دلتون موجی میشه، حالی به حالی میشید، دگرگون میشید، به طرف دنیا کشیده میشید. اگه دلتون قرص بود، هرچی میدیدید انگار ندیدید، کریم السبع بودید، کریم العف بودید، خدای متعال به شما نعمت یقین میداد. بنابراین امام حسین علیه السلام از خدا یقین میخواد، راه یقین را هم در کلمات اجدادشون و خودشون میتونیم پیدا بکنیم. راه دومی هم برای یقین وجود دارد، اگه عمر داشتیم انشاءالله در شب بعد به محضرتون تقدیم خواهیم داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هر آمد دیر آمد، ولی در بارگاه خدا دیری نداره. هر کی هستی، هر وقت خواستی بیای، بیا. ما نمیگیم چرا دیر اومدیم، میگیم خوش اومدیم. حسین جان هر آمد یا هر رو بردی. ارباب مهربانم، از هر یه ادب دیدی، نگاه بهش کردی. هر وقتی جلو امام حسین رو گرفت، ابی عبدالله فرمود سکلت که اموی، مادرت به عزت برشت. هر سرکرده هزار نظامی بود، سرلشکر سپاه عمر سعد بود، افسر بود، نظامی بود، خیلی مغرور بود، خیلی قدرتمند بود. وقتی از سید الشهدا مستکلت که اون مک مادرت به عزاد بشینه، یه نگاهی به قد و بالا عرض داشت یا ابو عبدالله، هر کسی جد شما نام مادرم رو برده بود، منم نام مادرش رو می بردم. اما چه کنم، مادرت فاطمه است. ابی عبدالله دید عجب، مثل اینکه در ته دلش سوز فاطمه داره. حریم حضرت زهرا رو حفظ کرد و حاضر نشد بی احترامی بکنه. امام حسین رو به حساب ریخت، گفت روز عاشورا بهت بر میگردونم. روز عاشورا نمیدونم امام حسین چه نظری به دل هور کرده بود. هور کنار کشید، دیدن داره میلرزه. گفتن هور، تو مرد شجاعی هستی، قهرمان عربی، چرا اینجور میلرزی؟ گفت خودم رو میان جهنم و بهش میبینم، همه ی پلا رو پشت سرم خراب کردم، دیگرانم برم پسر فاطمه قبولم نکنه. لذا این پوتیناش رو انداخته بود به گردنش، با پای برهنه سپرش رو واژگون کرده بود. کسی که سپر واژگون میکنه یعنی من دستان بالاست، تسلیمم، اگه تو منو بزنی من سپر جلوش نمیگیرم، مستحقم که منو بزنی. اومد یه سلامی به امام حسین عرض کرد، السلام علیکه یا ابا عبدالله. فکر نمیکرد آقایی اینقدر بیکران باشه. حره که امام حسین رو گرفتار کرده، حره که زینب رو بیابانی کرده، حره که بچه های امام حسین رو در به در بیابونا کرده، حالا اومده سلام کرده، توقع نداره امام حسین جواب بده. اما یه وقتی ابی عبدالله فرمود و علیک السلام، ارباب از من گناهکارم امشب یه سلام قبول میکنی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. سرش پایینه، از خجالتی داره آب میشه. عرض داشت یا ابا عبدالله، قد کان من نیما کان، حلی من توبه. آقا دیگه از من گذشت، ولی شما خیلی آقایی، راهی برای منم باز میکنی. ابی عبدالله فرمود هر توبت قبول، بیا پایین، مهمان ما هستی، ازت پذیرایی میکنیم. عرض داشت نه آقا جان، اجازه بدید من اینجور پایین نیام. وقتی پایین میام در راه شما خونین و مانین شده باشم، اونجور پایین بیام که جبران گذشته ها کرده باشم. امام حسین همه ی عزیزانی که اجازه می گرفتن، حضرت نازشون می کرد، متوقف می شدن، می فرمود تو نرو، به غلام سیاه می فرمودن تو نرو، به قاسم می فرمودن. ناز می کشید تا اینکه اونام ناز کنن، اما ناز هر رو نکشید. تا هر گفت اجازه بده برم، حضرت فرمود برو بسم الله. برای دو نفر حضرت امام حسین به بیدرنگ اذن داده، یکی علی اکبر بود، یکی هم هر بود. بدونه چرا معطلش نکرد؟ دید هر زیر چشمی اطرافشو داره نگاه میکنه، نگران حضرت زینب از خیمه بیرون بیاد، دختران امام حسین بیرون بیان، بگن بابا این همون حریه که جلو ما رو گرفت، ما رو تو این بیابون. از خجالتی میمرد امام حسین، اینقدر آقا بود، حاضر نشد هر خجالت بکشه. عازم شد، رفت جنگ کرد. وقتی بدنش مجروح شد، سرش شکاف برداشت، یه سلامی در آخر لحظه به ارباب کرد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حسین جان من هم رفتم، به وعدم وفا کردم. امام حسین اومد سر هر رو به دامن گرفت، هر وقت چشمش رو باز کرد سر خودش رو روی دامن ابی عبدالله دید، خیلی خجالت کشید، دیگه در این قد این حد آقایی رو توقع نداشت. پسر فاطمه سر عمه رو به دامن گرفتی، هر رو از قلم ننداختی، ولی کسی نبود سر شما رو بده. چرا یکی به دامن گرفت ولی جانش رو داد؟ اونم 3 سالش بود. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
وقتش شده، وقتش شده که هستی خود را فدا کنیم، وقتش شده که هستی خود را